أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جزئی را که ثبت جزئیته اما رکنون که تبطل العباد به ترکهی ولو سهوم، یا نه ترک سهویش مبتل نیست، ترک عمدیش مبتله، که اصطلاحاً در صلات اسمشو میذاریم رکن و غیر رکن، گرچه در ابواب دیگر این اصطلاح نیست و همشون جز اون جزئی است که گاهی بعضی از اجزا این چنینه و بعضی از اجزا اون چنان. حالا وقتی این فرض رو داریم در شب که بعضی از اجزا ترک سهویش مبتلون، بعضی از اجزا ترک سهویش مبتل نیست، ثبت در مواردی این چنینی، خود این می شود در یه مواردی که نمی دونیم منشأ شک که آیا اون از این قبیله یا از این قبیله. پس یادتون نره یه جایی فرض کنید یقین داریم انه رکنون، یعنی ترک سهویشم مبتلون، یه جایی هم یقین داریم به دلیل فهمیدیم به هر شکلی که ترک سهویش مبتل نیست، بنابراین رک نیست. این دو قسمت رو داریم، مفروضون این مورد بحث ما نیست. و در آخرین نکته بحث دیروز هم اشاره کردیم که حالا چگونه می شود ترک سهویش مبتل باشد یا نباشد، تفسیر ثبوتیش رو هم تحلیل کردیم. اصطلاح رکنم در بین فقها ها در شروطه، در اجزائه، نه در شروط. ارکان صلات چند تاست؟ میشمارید: تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، قیام متصل به رکوع و چه؟ اما طهارت رو نمیشمارید، در حالی که طهارت هم ترک و صلات به ترک طهاره ولو سهوم مبتلون. در شروط هم همین بحث میاد، گاهی چیزی که ثبت شرطیته ترک سهویش مبتل نیست، گاهی مبتلون. ثبت شرطیت تو معنینه ولی ترک سهویش مبتل نیست، ولی ترک سهوی طهارت مبتلون. هر دو هم شرطه، هر دو هم ثبت فرضی شرطیتون. پس در شرط هم این تفاوت رو داری، ولی اصطلاح رکنیت مال اجزائه. ولذا شیخ وقتی مسئله رو مطرح کرده، چون به عنوان رکنیت مطرح کرده، اذا ثبت جزئیت و شیئن و شک فی رکنیته به معنا ان نقصه سهوان یوجب البطلان ام لا فحل الاصل رکنیته او عدمه او یبتنی علی ما سبق. بحث رو در جزء مطرح میکنه، بله آخر کارش میگه همونطوری که در اصل شک در جزئیت بعدش گفتیم کل ذالک یجری در شک شرطیت، در شک در رکنیت بطلان در حال سهو هم هر چی در جزء گفتیم در شرط هم یجری. آخر شیخ اینطور میگه، مرحوم آقای آخوند اومده از اولی کاسه کرده، عنوان بحث را با شک در رکنیت شروع نکرده. اذا شک در مورد چیزی که ثبت جزئیته او شرطیته که ان نترکه سهوا یوجب البطلان املا، عنوان رکن روش نگذاشته تا اختصاص به جزء پیدا بکنه. بله بس کنه در هر دو یکسانه. شما این شیخ آخره کار میخواید بگید، ما از اول این بحث رو یک سرش کردیم. خب این طرح بحث، توضیحات هم ابتدا عرض کردیم. حالا چی؟ اذا شکه، حالا در شرط یا جز، جز یا شرط که ترک و سهون یوجب البطلان املا، با توجه بینکه اصل قاعده اینه که بله چیزی که ثبت جزئیت او او شرطیت او وقتی ترک شد عمل فاقد اون نقص داره، نتیجتا این عمل ناقص از دو باید باطل باشه، قاعده اولیه و هاذا. ولی مستکرانه حیث این که دیدیم نه، شارع یه جاهایی میگه ترک سهویش مبطل نیست، پس میفهمیم میشود چیزی جز باشد یا شرط باشه در حال ذکر، در حال توجه، اما در حال سهو و نسیان جز یا شرط نباشه، پس عمل صحیح بشه. حالا به هر نحوی میخواید تصویر کنید میشه، وقتی این شدنش رو علم پیدا کردیم. حالا این مورد شک داری، آیا استقبال قبله که از شرایط، مثلا طهارت یقینا ترکش مبتلون ولو سهوا، طمأنینه نه سهوا مبتل نیست، اما ترک استقبال، استدبار القبله، آیا سهوا مبتلون املا؟ میخواستم رو به قبله نماز بخونم و سرم گیج رفت و متوجه نشدم و خیال کردم این بره قبله، استادم نماز خوندم، حالا این نماز درسته یا نه؟ خب مسئله تو چی بگیم؟ اول ما یخطر بالبال، فرض کردیم فرضمون تا اینجا رسید فی الجمله، که می شود جزئی یا شرطی جزئیت داشته باشه در حال ذکر، نه در حال نسیان یا سهو. بنابراین در مورد این شرط استقبال القبله بگیم بله آقا می دونم در حال ذکر شرط، ولذا عمدن اگر رو به قبله نخوانم باطلو، اما آیا در حال نسیان هم جوئل شرطن املا یا در اجزا؟ سوره قطعا جز اون فرض، ترکش عمدن یوجب البطلان، اما مثلا ولو حالا در نشک نیست، مثلا شک میکنم که آیا ترک سهمیشم مبتلون املا، خب یرجه به این که در حال سهو هم جوئل املا، که اینو در نکته دوم دیروز توضیح دادیم، همه این شرط ها، شک ها، تردید ها بر میگرده به این نقطه، منشأ شک اینه که آیا در حال سهو و نسیان هم جوئل شرط هم جوئل جزءن املا. خب آقا شمایی که در اصل شرطیت و جزئیت چیزی رو که نمیدونید جز اون او شرط، حرفش چی بود؟ میگفتید نمیدونیم جوئل جزءن یا شرطن، نه رفع، یا شیخ کلن میگفت براءت مثلا رفع الوجوب، یا نه لااقل رفع الجزئیت و شرطیت. حالا نسبت به حال نسیانش عیناً همون شکل، چه فرق میکن؟ همون جور که در اونجا براءت در شرطیت و جزئیت جاری میکردید، در اینجا هم براءت از شرطیت و جزئیت، که نه چشممون رو از حالت ذکر میبندیم در حال نسیان، شرطون املا جوئل شرطن در آل نسیان ام لا، بنابراین میتونیم بگیم شک داریم و رفع الشرطیه، رفع الجزئیه. این اون بیانی که خب روی حرفای گذشته بر اساس اونها خب به ذهن میاد، بیان اولیه درسته. ولذا صاحب کفایه در همین ابتدا به صورت اجمالی ان الاصل فیه عقلا و نقلا ما ذکر فی اصل شرطیت و جزئیه، همون جوری که در اصل شک در جزئیت و شرطیت چی گفتیم، همه اون حرفا اینن در اینجا میاد در رکنیت، معناش اینه، برگشت کرد، تحلیل شد، دیروز تبیین کردیم، همش بر میگرده به این که آیا استقبال القبله شرطون فی حال نسیان هم املا، آیا سوره جز اون فی حال نسیان هم املا، در همین حال بر آدم ناسی هم جز اون شرطون نیاوردی، عمل توی ناسی ناقصون، فباطل لم یقع على طبق المأمور به. این بیان اولیه مرحوم آخوند بهش اشاره میکنه. ولی شیخ علیه الرحمه در اینجا اشکالی مطرح کرده، اشکال معروفی، و مسئله رو در حیث و بیس انداخته که من جمله مرحوم آخوندم حالا در حاشیه بر کفایه یه جور بحث کرده، در متن در حاشیه بر رسائل، در متن کفایه هم با یه اشاره کوتاه یه جور دیگه بحث میکنه. اینا رو باید ببینیم اصل اشکال شیخ چی، اشکال شیخ چی، اشکال شیخ عبارت شمالا اشاره میکنیم که خوبه، میگه آقا اصلا میتونه این حرف، شک میکنی چیزی که در حال ذکر شرطه در حال نسیان شرط هست یا نیست، اصلا میشه همچی چیزی، چیزی در حال ذکر شرط باشه در حال نسیان یا غفلت یا نمیدونم سهو شرط نباشد، میشه هم چیزی اصلا، شدنیه؟ نه، مشکل داره، اصلا این شدنی نیست. حالا اگر یه جایی هم روایت گفت فلان عمل اینجوره، نسیانش نمیدونم مبتل نیست چنینه، باید میشینیم ببینیم چه خاکی به سر کنیم اونجا، چگونه توجیه کنیم. نه نمیشه تا بگی رفعه، اونجای توجیهاتش برمیگرده به یه چیزی که چنگال رفعه به او برخورد نمی کنه. اینو اشارتن حالا میگید بعدم باید تبیین کنیم چرا نمیشه. لأن ما کان جزءاً فی حال العمد کان جزءاً فی حال الغفله، چیزی که در حال عم جزء در حال غفله هم جزءه، و نتیجتاً حالا این ادعا تکرار تا بعد اصل فاذا انتفى انتفى المركب فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به و هو معنا فساده. ایناش دیگه روشن. اما عمده این جمله ادعایی کردیم ما کان جزءاً فی حال العمد کان جزءاً فی حال الغفله، یه سرش میکنیم اصل ادعا، حالا دلیلش، حالا دلیلش این ادعا برش هم مترتب میشه بطلان بر این ادعا، دلیلش. اما عموم و جزئیتهی لحال الغفله چرا؟ این ادعامون به چه دلیل؟ فلعن فرمایش حضرت آقای خدا داد یک دلالت صریح داشت که چی؟ که مطالعه نکرد. ببین آقای مهدی پور وقتی مطالعه نکرد هیچی نمیکرد. یه روزی که مطالعه کنه خمس آجاه رضا رو، چند روز هی به مناسبت هم که نباشه به یه جایی هم ترکی اون اشکال رو تکرار میکنه. اشتلالی اما عموم و جزئیت حال الغفله، اینی که متن رو میخونم برای اینکه این تیکه ایست که سه چهار روز روش گرفتاریم. فلعن الغفله لا یوجب تغییر المأمور به. مأمور به یه مرکب است، تو این مرکب هر چی دیده شده، ایها الناس، ایها المسلمون، ایها المؤمنون، چنی سلو، تو این سلو اینا دیده شده. یه امر در حال غفلت نمیتونه این امر فرق بکنه تا اینی که جز بود حالا جز نباشه. فإن الغفل لا يوجب تغییر المأمور به، فإن المخاطب بالصلاة مع الصورة إذا غفل عن الصورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة. أول صلاة مثلا حالا فرض یادش بود یا هرچی، یاد بگیر احکامتو اینا رو انجام بده، سل اینجوری اصلا صلات سوره یادش رفت، میتونه امرش عوض بشه؟ نه، لم یتغیر الامر المتوجه الیه قبل الغفله. قبل الغفله که میگفت دعتایی حالا غفلت کرد، آیا این امر تفاوت میکنه؟ ولم يحدث بالنسبه اليه من الشارع امر اخر حين الغفله. نه، این طور نیست که اون امر عوض بشه و یه امر جدیدی بیاد. حالا استدلال اینجاست، خوب عنایت کنید. اگر اون امر ده جزئی در اثر این غفلت از بین بره چه میشود؟ آیا یه امر دیگری به نه جزئی یتعلق به؟ یه امر دیگر به نه جزئی، این یه فرض، یه تئوری، یکی این که نه اصلا اون امر برود و هیچ امر دیگری هم به این آقا توجه پیدا نکنه. از این دو فرض که خارج نیست تا بشه موجبه بله تغییر امر، هیچ کدومش درست نیست، هیچ کدومش لا یفید، موجب صحت نمیشه. اگر فرض کنیم اون امر ده جزئی رفته و هیچ امر دیگری به این آقا تعلق نگرفته، پس این آقایی که نسی از سوره را یا قفل از سوره را یا قفل یک شرط دیگری را، این اصلا امر نداره، این نمازش نمازی بی امره، این نمازش یه عمل بیهوده است و در نتیجه لم یطابق المأمور به، در این حالی که نماز اصلیش باقیه، اینی که خونده یا عمل بیهودهی خونده که مورد امن نبوده، نتیجتا این معنای فساده. حالا الان نصیحت چوبش نمیزنیم، عقاب نداره، معصیت نکرده، اما هر وقت متوجه شد ای وای اونی که من آوردم یه کار بیهودهی بود و مأمور به هم نبود و باید از سر بخونم نمازم رو. حالا ببینی آخه استثاب داریم فرض میکنیم ثبوتم، تا بگه شک کردیم میگیم استثاب میکنیم، اگه استثاب بکنیم اون امر رو که موجب بطلان میشه نه موجب صحت، که معناش این اون امر رو به صده جز داره، اینم که در جز رو نیاورد. حالا بقیه اجزا رو ببینیم حالا چیکارش کنیم. مرحوم شیخ میگه اصلا میشه، حالا بخواد استثاب فرض شدنه که میتواند الان یه همچین امری داشته باشه، نداریم، لفظاً استصحاب کنیم، اما داریم میگیم نمیشود. همه اون فردا رو فرض امکانه. بنابراین یا اینه که اون امر رو بگید سقطه در اثر غفلت، نسیان و هر چیزی، اون امر به ده جزء شامل سوره یا شامل شرطیت طهارت مثلا تحقیقت استقبال سقطه و امر دیگری جاش نیومد، پس این عملی که داره انجام میده عملی است که مطابق با امری نیست. صحت قول مطابقت للمأمور به، این که مطابق اون نیست، مطابق اولی هم نیست، امر اولی بقیه به حاله ولو عقابت نکن. یا میخواید بگید نه، اونی که عمده داری امرش تبدل به نه جز، یه امر جدیدی شد، امر ده جزئی بود تا حالا، حالا ای که غفله امرش عوض شد، شد به نه جزء. خیلی خوب، وقتی به نه جزء میخواد امر کنه بگه چی؟ میخواد امر کنه، اوامر مولا باید به لسانی باشه که ابلاغ بشه به مکلف، ابلاغ بشه، ابلاغ هم باید رو همون عنوان. این همه ما در فقه یه جایی میگیم فلان حکم عامون مثلا به همه، یا ایها الناس یه جایی، یا ایها المؤمنون یه جایی، یا ایها الرجل یه جایی، همین رو فرض میکنه که عنوانش چیه، به کی داره میخواد خطاب بکنه. اونی که موضوعا ثبوتا موضوع حکمه باید اثباتا هم قابل بیان باشه. اگر میخواید بگید این ام در حال غفلت نه جزئی است، یعنی از صلات للغافل عن سوره نه جزئه، ایناست نه اون یه جز، برای چی ثبوتن للغافل عن سوره یا لناس سوره یا لساه سوره، هرچ عنوان ثبوتیش میشه این لذاکر ده جزئیست، لناسی این چنین، این عنوان ثبوتیشه. باید این عنوان، اینا یه مقدار تو کلام شیخ نیست، توضیحاً اضافه میکنیم برای بیانش، باید این یه عنوانی باشه که در مقام اثبات هم بتونه بگه. اگر یه عملی یجب و علی المستطیع، بله در مقام ثبوت مصلحت مال مستطیعه، اراده مال مستطیعه، چنین در مقام اثبات هم میگوید ولی الله علی الناس حج البیت من استطاعم، راحت بتونه بگه اینو، عنوان رو تر بکن. حالا در اینجا بخواد بگه چی؟ ثبوتن للناسی للغافل، اینجا بیاد اثباتن بگه چی؟ بگه ایها الناسی نماز تو نه جزئی بخون. حالا که سوره یادت رفت آقای مهدی بود، نه همون نماز نه جزئی رو بخوان تا بشه امر، تا بعدم بگی من مطابق با این امر عملم رو انجام دادم. میتونه اینو بگه ایها الناسی لسوره، این شخصی که الان ناسیه اگر متوجه بشه که آدم با اون این حرف رو میزنن که دیگه متوجه سوره میشی، از ناسی بودن بیرون میاد، و اگر متوجه نشود میگه کس با من حرف نمیزنه، این با کس دیگه است. پس این ایها الناسی به دردی کی خورد؟ میشه لغو. مولای حکیم امر لغو نمی کنه. این امر قابل نیست، قابل تصویر نیست که هم نه حالا بریم سراغ شکش و چنین و چنان و اینا، نمیشه. و نتیجه میگیریم اون حرف اول با فما هو و شرطن او جزء فی حال ذکر شرطون او جزءون فی حال الغفلت و نسیان و سهو. حالا عبارت شیخو ببینید، فان المخاطب بالصلاة مع السورة اذا غفل عن السورة في الاسناء لم يتغير الامر المتوجه اليه قبل الغفله ولم يحدث بالنسبه اليه من الشارع امر اخر حين الغفله لانه غافل عن غفلته. خودش که الان توجه نداره به غفلت یا نسیانش. فالصلاه المأتی بها من غیر صورتین غیر مأمور بها به امر اصلا. از صلات بدون سوره مأمور به نیست. اونی که مأمور به معصوره است، به غیر سوره مأمور به نیست، نمیتونی امر جدید باشی. غایت الامر فرض دوم، خیلی خوب، امر نداره اصلا. غایت الامر عدم توجه الامر به صلات معصوره الی، امر به صلات معصوره که نداره، لاستحاله تکلیف الغافل، چون غافله نمیشه او رو مکلف کرد به صوره. فتکلیف ساقتون ام، الان تکلیفش ساقته، مادام الغفله نظیر من غفل عن صلات رأسن، کسی که خواب بود و از صلات غافل، در اون حال تکلیف نداره. یا بیدار بود و نسیه و اصلا یادش رفت نماز رو، غفل عن صلات، در اون حال تکلیف نداره. نظیر من غفل عن صلات رأسن او نام عنها فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الإتيان بمقتضى الأمر الأول. و اگرم وقت گذشته قضا، من فات کذا فعليه کذا. حالا آیا قضا به همون امر اوله و تغییرش به الوقت از باب تعدد به اصطلاح مطلوبه؟ همون جوری که در ادا هست در قضا هم. اگر بگیم امر جدیده، فاتحا یا فاتحه خود به اصطلاح اینجوری یا فاتحه به نسبت الال ارادت الاولیه است، بحثایی که در تمام این موارد بیاد. خب این بیان مرحوم شیخ. بله لابلاش هم اشاره میکنه که حالا اگر یه جایی دلیل آمد گفت بگه نه همین ناقص کافیه، شما که میگید امن نداره، به چه مناسبت کافی بشه؟ باید اونم درستش کنیم. بالاخره یه جایی دلیل داریم برای که کافیه. شیخ لابلای کلامش اشاره میکنه، میگه این در حقیقت خداوند متعال تفضلن پذیرفته است یه غیر مأمور و بی را به جای مأمور و به، بدلاً عن العبادت الواقعیه، لأنه حکم فی حقه بعد زوال غفلته. یه حکم خاصیست در این گونه موارد، تفضلاً پذیرش شده. امضاء الخالی انزال کل جز جز من الناسی بدلاً عن العبادت الواقعیه. یه عبادت سوری بود، عبادت واقعی نبود. خدا پذیرفته تفضلن در یه مواردی، حالا حکمت اصلیش رفع عرج یا جهاد دیگر هرچی خودش میدونه. این بیان مرحوم شیخ. بله این احتمال هست، لیکن نمقتضى الاصل عدمه، اینی که شارع در این جای مشکوک من اینم بدلن پذیرفته باشه اصل عدمشه، بنابراین قضا و اعاده واجبه، تصحیح نمیشه. اینجا بحث شک در شرطیت نمیاد، بحث شک در جزئیت نمیاد، تا بریم سراغ اون اقل و اکثر رو، حالا قائل به انحلال بشیم یا قائل به انحلال نشیم، رفع الشرطیه. نمی شود شرطیت و جزئیتی که در حال ذوق حتما هست بگیم در حال نسیان نباشد تا یه همچی شکی برامون درست بشه تا بیاییم مصب به براعت پیدا کنیم. نشدنیست. این اشکال مرحوم شیخ علیه الرحمه که حالا تقریبا به بیان منا گفتیم اساس اشکال اینه، مدعا ثبوتن نمی شود. چرا؟ اول یک، اونی که عنوان ثبوتی است باید در مقام اثبات هم قابل اتکال و بیان باشه. دو، اگر عنوان ناسی یا غافل اخذ بشود اثر برش مترتب نیست، چون موجب بیان نمیشه. یا بهش توجه میکنه یخرج عن الغفله، یا توجه نمیکنه یکون اللغو. و بعدم اشکال این که پس مواردی که شارع حکم به صحت کرده چیه؟ تفضلن قبول کرده بدنن عن الواقع، نه اینکه هازا هو المعبور به در حال غفلت. این سه فراز خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه. یه نکته حالا از در بحث اصولی، این اشکال خوب دقت کنید در رابطه با تصحیح عبارت عبادت ناقص به نسیان او به سهو یا غفلت، ما دو راه ممکنه بر اون پیش بیاد. یک راه بیایم سراغ بحثای گذشته که براءت جاری کنیم و شرطیت جزئیت در حال سهو براءت درش جاری کنی. یکی این که نه، به بعض از ادله اجتهادی تمسک کنی در مقابل اصول. مثلا لا تعاد الصلاة الا من خمس، میگه جز این پنجتا اونای دیگر هر کدوم سهون یا نسیانن ترک شد نماز اعاده نمیخواد. ها، یا بیاییم به روایت رفعه، یادتون باشه به جمله رفعه نسیان تمسک کنید نه به جمله رفعه ما لا یعلمون. در جای خودش در بحث براءت گفته شده، در فقه هم جا به جاش گفته می شود که تمسک به رفع نسیان از قبیل تمسک به ادله اجتهادی است. رفع نسیان اصل نیست، رفع نسیان یک دلیله. اصل مال اونجاست که مال شک و جهل باشه. رفع نسیان در این حکم واقعی رو میگه، نه در حال نسیان لم یجعل، لم یجعل در حال نسیان. آیا اشکال شیخ در هر دو مقامه؟ یعنی آقایون چه بخواید استدلال کنید به براءت، چه بخواید استدلال کنید به ادله اجتهادی، نمی شود، شدنی نیست. یا نه اشکال اختصاص داره به ادله اجتهادی نه به براءت، براءت اشکالی نداره، ادله اجتهادی اشکال داره. ادله اجتهادی با اینکه ذاتن قوی تره اینجا گرفتاریش بیشتره. گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود. نه، ادله اجتهادی نمیتونه همچی کاری بکنه، برای که شدنی نیست، خطاب واقعی نداره. چنینه، بله اگر یه جایی به خصوص اومد دلالت کرد، حالا چسبیدیم به همین روایت مثلا لا تعاد، باید به همون بیانی که آخر کار گفتیم بگیم قبول شده تفضلن و بدلن. اما در ابواب دیگر فقه که این لا تعاد رو نداریم، در باب صلات عبادتی است که هر روز برای انسان هست، اونم پنج بار و اونم چندین رکعت با اجزا و شرایط زیاد، خداوند متعال به حکمت بالغه خودش دیده که تا آخر دنیا هم مسلمونا اغلب اکثر تنبل بی حواس مشغول فکر نمیدونم تجارت و کارهای دیگه خودشون، از این گرفتاری ها برشون زیاد پیش میاد. اگر بنا باشه بر این که بگیم باطلون 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 باطلون، باید شبانه روز مشغول نماز بشن، آخرش هم یه نماز درست نمی کنن. چاره ای نیست. خداوند پذیرفته و در باب صلات این بیان کرده، پذیرفته. بله، حالا تفضل و تفضلن، اینا واقعا شاید از حکم واقعیه الهی باشه، اما در باب حج که میرسید که دیگه این دلیل رو ندارید. اونجاها حالا اگر یه دلیل خاصی اومد فهوه، و الا به رفع نسیان نمیتونید بگید، کنه جلوی رفع نسیان رو در اون موارد میگیره. به رفع نسیان نمیتونید بگید هرچی رو نسیانن ترک کرد درسته و اشکالی نداره. این نتیجه استدلالشه. پس چند نه بگیم این اشکال مال اجرای اصوله، نه مال اجرای احکام اجتهادیست، ادله اجتهادیست، نه مال اجرای اصول. برداشت مرحوم آخوند از کلام شیخ این مطلبه که این مال ادله اجتهادیست، نه مال اجرای اصول. حالا چرا در اجرای اصولیش اشکال نمیاد؟ میشود تمسک کرد به رفعه برای رفع جزئیت در حال نسیان، در حال غفلت، کنه این اشکال شیخ هم نمیاد. یه برداشتی داره مرحوم آخون، انشالله فردا بیاری خدا، و بعد بیانهای متعددی که اصولی دین برای حل این شبهه مرحوم شیخ مطرح فرمودند.